و در این حال از دوستان خودم و از پناهجویان شهرمون درخواست کردم که در کنار ما باشند، در استودیو از گروه صدای ما را بشنوید. تقاضا کردم که در استودیو تشریف بیارن و 4 نفر از دوستان که من اسامیشون رو خدمت شما اعلام میکنم همکنون در استودیو در کنار ما هستند و میخواییم که در واقع یک گفتگوی پناهجویی و دوستانه در ارتباط با اتفاقاتی که پیرامونشون داره میفته و وضعیت کنونیشون در حال حاضر باهاشون صحبت بکنیم. سرکار خانم بهاره سیاه منصوری در استودیو هستند که هم جزو گروه تحسن هستند و از همینطور از 14 نفری که در اعتصاب قضا به سر میبرن. همینطور خانم نرگس جلالی در استودیو تشریف دارن، ایشون هم از اعتصاب قضا هستند، از گروه 14 نفره، و همینطور جزو متحسنین آقای رضا هادیپور از بچه های تحسن، و همینطور شهاب مهرگان که هم به نوعی سخنگوی این گروه هست و در واقع یک جورایی میتونیم بگیم که مؤسس گروه هورورست، همکنون در استودیو هستن و من یک به یک باهاشون سلام علیک میکنم و خوش آمدگویی. اول با خانم بهاره آغاز میکنم. خانم بهاره سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدید به استودیوی رادیو پیام.
سلام، مرسی، روز شما هم بخیر، ممنون که دعوت کردین، ما اومدیم اینجا.
خواهش میکنم، من درخواست کردم، دعوت نکردم و حقیقتا از اینی که با این حالتون تشریف آوردید به استودیو، شما امروز روز 12 اعتصاب قضاتون هست و در واقع کاملا رنگ رخساره خبر میده که حال خوبی ندارید و به همین دلیل هم من خیلی ازتون سپاسگزارم که قبول کردین که تشریف بیارید به استودیو که بتونیم با همدیگه بهتر صحبت بکنیم. حقیقتش وظیفه منه که بلندشم بیام اونجا به عنوان رسانه و از شما خبر بگیرم، ولی اینی که شما منت گذاشتید بسیار ازتون ممنونم. خانم نرگس شما هم بسیار خوش آمدید به استودیو، اگر ممکنه میکروفون. بله،
با سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از رادیو پیام به خاطر اینکه یه فرصتی به ما دادن که ما بتونیم حرفامون رو بزنیم، مشکلاتمون رو، و درخواستی که از هموطنانمون که در ساکن شهر گوتبرگ هستن داشته باشیم. خیلی ممنون.
آقا رضای هادیپور اگر ممکنه یه سلام علیکی هم با شما داشته باشیم. درود بر شما.
درود خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. من اول عذرخواهی میکنم که مقدار صدام گرفته و به خاطر کمی سرماخوردگی امیدوارم شما منو معاف کنید از
خواهش میکنم. نه خیلی خوشحالم که آمدید به استودیو. شما از بچه های تحسن هستین و بیرون چادر در واقع اقامت دارید در حال حاضر و همینطور وظیفه حمل و نقل و ترابری و لاجستیک گروه رو به عهده دارید، تدارکات و خلاصه کلی زحمت به دوش شما هست از این بابت.
افتخار بنده است که در خدمت گروه هورورست باشم و خدمت کنم به عزیزان اعتصاب کننده و متحسنین عزیز.
خواهش میکنم. باز من برمیگردم البته به شما، علارغم این که شما گفتین که باز حالا چیز نکنیم، ما برمیگردیم و با شما سخن خواهیم گفت. شهاب عزیز خوش آمدی به استودیو.
درود بر تو حمید گرامی، متشکرم.
خوبی؟ قراره شما رو معرفی بکنیم دوباره.
نه عزیزم مرسی، من احتیاج به معرفی ندارم، ممنون از لطفت. خوب که هستم ولی یه مقدار خستم.
خب طبیعیه، این خستگی کاملا طبیعیه به خاطر اینکه از روزی که در واقع گروه هورورست، حالا از بخش تشکیل شدنش و جلساتی که طی 8-9 ماه گذشته تو توی تک تکشون حضور داشتی، اصلا یه جورای پیشنهاد این ماجرا از سوی تو مطرح شده و قطعا هم اینطوری بوده و از روز اول که ما به عنوان دوست تو کنار تو قرار گرفتیم، همه ما به دلیل تجربه‌مون خب این روزهای سخت رو پیش بینی می‌کردیم و متأسفانه این 12 روز گذشته که تحسن شما آغاز شده، هوا هم یاری نکرده اصلاً، هم بارندگی فراوان داشتیم، هم 2 طوفان رو پشت سر گذاشتیم، هم بارش برف که اصلا قرار نبود زمستون امسال برف بیاد، این دفعه آمد، کم هم نبود، تمام دیروز رو برف داشتیم و حقیقتا تمام نگاه من از، چون خونه بودم دیروز، نگاه من به پشت پنجره وقتی می افتاد و این برف رو می دیدم، دلم پیش شماها بود و لحظه لحظه به فکرتون بودم و ناراحتتون بودم که الان چه شرایطی دارین. بچه های توی چادر، خب طبیعتاً یه چادری هست، علارغم گشنگی که میکشن، علارغم اعتصابی که کردن، ولی برف روی سرشون نمیریخت. ولی اون 40 و اندی نفری که بیرون از در واقع چادر هستن، اون یه مقداری اذیت کننده بود و بچه ها خب میدونم که سرما رو تحمل کردن. به هر جهت خیلی خوشحالم که در استودیو هستی. بگو وضعیت کلی بچه ها چجوریه؟
همینطور که گفتی، دوستان من اینجا هستند و رنگ رخسارشون، طرز صحبت کردنشون، نحوه راه رفتنشون نشان دهنده این هستش که 12 روزی رو که ما پشت سر گذاشتیم روزهای طاقت فرسایی بوده، علل خصوص از تقریبا میشه گفت هفته، از روز هفتم به بعد که بچه ها علاوه بر شرایط جوی که گفتی، زمستون، بارش برف. ببین همین جان، زمانی که جون به لب میرسه از بلا تکلیفی، زمانی که اتفاقهای چند سالهی که برای تو و این تو، منظورم تو نوعی که اعتصاب و تحصن کردی، افتاده، تمام مسائلی که دوروبر تو رخ داده بابت اینکه حق تو ضایع کردن، صدا تو نشنیدن، اونطوری که باید و شاید احترامت رو نگه نداشتن، اونطوری که باید و شاید با تو رفتار نکردن، دیگه این مسائل زمستون و تابستون نمیفهمه. شما یک جایی منفجر میشی، یک جایی لبریز میشی، صبرت تموم میشه، اخبارایی که از مملکتت میشنوی، 1500 نفر رو تو 3 روز میکشن، 176 نفر رو که دارن ترک وطن میکنن، بل اجبار کوچ اجباری میکنن، تحصیل کرده هایی که برای مملکت زحمت کشیدن روی هوا متلاشی میشن و جان میبازن، و اینها همه و همه و همه بر غم تو می افزاید، دیگه جون به لب میرسه، زمستون و تابستون، برف، زلزله، سیل، اینا نمیشناسه. تو میای وسط یک خیابونی میشینی و میگی آقا بشنو صدای ما رو، هورور رست.
حالا برمیگردم به این بشنو صدای ما رو در ارتباط با اینی که گروه هورور رست یا بشنو صدای ما رو چگونه میتونه صدای خودش رو بزرگتر و بزرگتر بکنه. قبل از اون شنونده ای رو در خط ارتباط داریم، اجازه میخوام که صحبتهایشون رو بشنویم به اتفاق. درود بر شما، سلام عرض میکنم حضورتون.
درود، سلام بر شما، درود بر شما و متحسنان عزیز. ما خودمون هممون یک روزی چنین مسائل رو پشت سر گذاشتیم، کما بیش. حالا اون روزها بیشتر ما رو احتیاج داشتن، خیلی خوش آمدتر بودیم، ولی الان یه خود مشکلتر شده، چون تعداد زیادی از کشورهای عربی، سوریه، این بر اون بر زیاد اومدن و فشار میاد و کمتر اقامت میدن. در هر صورت من اول بهتون تبریک میدم، میگم از این گامی که برداشتید و چنین کاری کردید که صداتون به گوش هم هموطنا برسه، هم به سوئدیا برسه. من فقط یه پیشنهاد دارم به عنوان یک، اون روزی که شما تجمع میکنید، 29 هست، تجمع میکنید، اینو میتونید اگه دوست دارید، فقط به عنوان یه پیشنهاده، یک چسب های مشکی رو به صورت ضربه در روی دهانتون بزنید که ما نمیتونیم صحبت کنیم، یا اینکه دست های خودتون ببندید با البته اون تنابا یا پارچه ها باید پیدا باشه، یا اینکه یه چیز، معذرت میخوام، یه خود برای من گفتنش مشکله، به صورت تنابدار بندازید گردن خودتون، بهارت نمادی فقط به حالت نمادی که چنین چیزهایی هست که ما اومدیم اینجا، هیچ مسئله دیگه نداریم، نه عاشق پله برقی های اینجا هستیم، نه عاشق آب و هواشه، فقط دنبال آزادی هستیم.
بله حتما، خیلی ممنونم از پیشنهاد شما. بچه های گروه صدای شما رو شنیدن و خب طبیعتا با توجه به اینکه یک هیئت اجرایی دارن و در واقع گروه هم فکری میکنن با هم دیگه همه و تصمیم میگیرن، حتما پیشنهاد شما رو هم در گروهشون مطرح میکنن و امیدوارم که بالاخره پذیرفته بشه. حتما پیشنهاد شما، بسیار سپاسگزارم ازتون از تماستون.
همزمان براتون آرزوی موفقیت میکنم و به وجودتون افتخار میکنیم که چنین وای میسید پای حرفتون و افکارتون و کاراتون در راه مثبت، این خیلی مهمه و مجدد دستتون رو من میفشارم و در آغوش میگیرمتون به گرمی و براتون آرزوی موفقیت.
خواهش میکنم، روزتون بخیر باشه.
و همچنین روزتون خوش، خدا بس.
بله شاب جان، گفتین که در واقع به تنگ میاین و به تنگ میان جامعه پناهجویی بر اساس اتفاقاتی که داخل کشور میفته و در واقع فرار رو برقرار ترجیح میدن و میان به امید اینی که به گونه‌ای بتونن در واقع یک زندگی عادی تر در سایه آزادی و مثل همه مردم دنیا شروع بکنن. میخورن به در بسته اداره مهاجرت سوئد و همین باعث میشه که در واقع سالیان جوانیشون به جای اینه که برای سازندگی زندگی خصوصیشون، زندگی شخصیشون، برای تحصیل و رشد و برای اینه که به خدمت جامعه گرفته بشه، بر جهت مبارزه بیشتر علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفته میشه و از در کنار اون، در راستای اون، در جهت دفاع از این حق که در کنوانسیون سال 1951 به امضا رسیده. بنابراین این میشه که بچه ها تصمیم میگیرن بیان تحصن بکنن، کار به اعتصاب قضا کشیده میشه و خب حالا این جامعه که امروز هستیم چی کار باید بکنیم به نظر شهاب مهرگان یا سایر دوستانی که الان همراه من در استودیو هستن؟ به نظر شما، توقع شما از مردممون برای اینی که چجوری هنوز 12 روز گذشته از اتفاقی که برای شما داره در سطح شهر میفته و حضور مستمر شما به صورت 24 ساعته در سطح شهر با علارغم سرمای هوا و انواع چیزها، هنوز جامعه سوئدی، خبرگزاری های سوئدی واکنشی نسبت به این قضیه نشون ندادن و نیومدن جلو؟ چی کار بکنیم که واقعا اینا رو وادار بکنیم به در واقع تهیه کردن یک گزارش در مورد شما؟
حمید جان، من یه مقدار برمیگردم به صحبت قبلت. دوستانی که الان توی چادر هستن، دوستانی که الان بیرون چادر متحسن هستن، اینها سالهای زیادی اینجا زندگی کردن و اکثرنشون به جد میتونم بگم کار سفید دارن و مثل یک شهروند نرمال سوئدی دارن مالیات پرداخت میکنن و برای این جامعه مفید هستند. اما متاسفانه فقط مالیات پرداخت میکنن، یعنی شهروندی که پرشن نمبر داره و یک شهروند نرمال هست، زمانی که مالیات پرداخت میکنه یا حتی سوسیال میگیره، از حقوق شهروندی برخورداره. حقوق شهروندی چیه؟ حالا من پناهنده هایی که صدای منو میشنون میدونن که، یا دوستانی که قبلا پناهنده بودن میدونن که
پناهجو
بودن.
ما هممون پناهنده بله، هستیم ولی پناهجو هستیم.
مصفحه میکنم، من یه مقدار تو حرفام گاهی اوقات اشتباه هم هست. دوستانی که پناهجو هستن یا پناهجو بودن میدونن که یک بخشی از خدمات پزشکی برای پناهجویان رایگان هست و یا به خیلی قیمت جزئی ازشون گرفته میشه. فقط همین رو از شهروندی برخوردار هستن، یعنی بقیه حقوق یک شهروند که شامل درس خوندن میشه، کوچکترین چیزش شامل درس خوندن میشه، کوچکترین چیزش شامل خریدن قسطی یک موبایل میشه اونها رو ندارن، ولی یک حساب بانکی دارن که حقوقشون توش ریخته میشه، قبل از اینکه حقوقشون دستشون برسه مالیاتشون رو پرداخت کردن. و زمانی که اینها توی اداره مهاجرت پای میز
مصاحبه
میرن، برای اونها هیچ پوان مثبتی کار کردنشون و مالیات پرداخت کردنشون نیست. چرا؟ ما فقط باید بیایم اینجا مالیات پرداخت بکنیم. معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، دور از جون همه دوستان، این یک برده فقط کار بکنیم و مالیات بپردازیم. پس بقیه
بخشی از اون مالیاتی که هر شهروندی میپردازه به عنوان خدمات اجتماعی و رفاه اجتماعی برمیگرده به اون شهروندان.
ولی ما آیا اون رو داریم؟
در واقع بسیاری از پناهجویانی که به صورت سفید دارن کار میکنن از بخشی از این خدمات محروم هستن.
بله.
البته خب خیلی هاش رو بهرمندن، خیلی هاش رو بهرمند نیستن،
اکثرنش رو بهرمند نیستن.
خب برگردیم به اعتصاب قضا. از با بچه های اعتصاب قضا صحبت کنیم که ببینیم الان وضعیتشون داخل چادر چی هست و چی کار میکنن توی چادر طی روز، و آیا اصلا معاینه میشن، فشارشون گرفته میشه، این اتفاقا میفته اونجا یا نه؟
ما در طی روز بیشتر مواقع که یا دراز میکشیم یا مینشینیم، بعد از نظر خدمات پزشکی فکر کنم روز شنبه بود آقای دکتر چالوسی تشریف آوردن، بعد همین، یعنی کار خاصی نمی کنیم واقعا، یعنی قد ذهنمون درگیر این مسئله است، بعد قوای جسمیمون تحلیل رفته، هیچ عملا کاری نمیتونیم بکنیم. حتی دیگه الان بعضی وقتا که میشستیم میگفتیم بحث میکردیم اینا، دیگه الان به اونم نمیرسه واقعا، یا همه دارن سرشون تو موبایل یا خوابیم.
بیشتر وقتتون رو به در واقع خواب بودن میگذارنیم که در واقع این اذیت نشین، اذیت کمتری بشین حداقل. شما دوست گرامی سکا خانم بهاره، شما چه میکنین طی روز یا طی 24 ساعت در چادر؟
تقریبا دیگه قوای جسمی همه بچه ها تحلیل رفته واقعا، دیگه اصلا حوصله صحبت کردن هم با همدیگر رو نداریم. یه ذره تشنج های عصبی توی چادری موقعی هست، مثلا اگر اتفاقی بیفته حرفی از بیرون میرسه بچه ها همه کلافه میشن. این کلافگی توی چادر دیگه یه جورای خیلی خسته کننده شده، ولی به قول نرگس جون دیگه روزامونو میگذرونیم با خوابیدن، با چه میدونم یه موقعی قدم زدن، تو موبایلمون هستیم، از طریق سایت ها، روزنامه ها، رسانه هایی که بچه هایی که دارن پشتیبانی میکنن خبرها رو میگیریم. ولی میخوام یه چیز دیگه اضافه کنم که درسته که این فشارا هست، همه جوره آب و هوا هم بهمون کمک نمیکنه، شرایط کامل سخته، ولی میخوام بگم که هممون محکم وایسادیم، واقعا هممون محکم وایسادیم و خیال نداریم حالا پا پس بکشیم، به خاطر اینکه هممون حداقل 4-5 سال از بهترین روزهای عمرمون رو اینجا گذروندیم بلا تکلیف تو شرایط سخت، بر همین خیال نداریم به هیچ عنوان عقب بکشیم. شاید خیلی سخت باشه، شاید در روز عصبانی شیم، غر بزنیم، شاید گریه کنیم، شاید همدیگر رو در آغوش بگیریم، بغل کنیم، ولی هممون همدل و یک صدا اونجا وایسادیم. یه چیز دیگه میخوام اضافه کنم، عذر میخوام، اینو میخوام حتما بگم که من بهار منصوری دارم اینو میگم که ما عضو هیچ سازمان و هیچ فدراسیون و هیچ ارگانی نیستیم. ما 60 نفر پناهجو هستیم که از شرایطمون توی سوئد ناراضی بودیم و دست به این اعتصاب غذا و این تحصن زدیم. خواهش میکنم افکار عمومی، آدمایی که میان و میرن، مغزشونو پرت کن، یعنی مغزشونو آماده این کنن که به ما دلداری بدن، کمکمون کنن. از لحاظ روحی احتیاج مالی نداریم، احتیاج هیچ چیز دیگه ای نداریم واقعا، فقط بهمون روحیه بدین، بذارین یک بار برای همیشه ما ایرانی ها همدلی رو واقعا کنار همدیگه درک کنیم و ببینیم. فقط همین رو ازشون میخوام واقعا، و میخوام هم اینجا به همه ایرانیایی که دارن صدای منو میشنون بگم که ببخشید من اگه وسط حرفام یه موقعی چیزای عجیب غریب میگم، واقعا امروز 12 روز صحبت کردن یه ذره سخت شده و فراموش میکنم بعضی کلماتی که باید بگم. عذر میخوام اگه یه موقعی اشتباه حرف میزنم، ولی اینو میخوام بگم که بیایم دستامونو به دست هم دیگه بدیم، بیایم به جامعه، به همه دنیا نشون بدیم که ما ایرانی ها چقدر با هم همدلیم، چقدر با هم به هم کمک میکنیم. ما بارها بارها اینو به دنیا نشون دادیم، یک بار دیگه هم بیایم پشت هم دیگه وایسیم. دریغ از هر حزب و دریغ از هر کنوانسیون و دریغ از هر تفکر فکری که داریم. یه ایرانی باشیم، فقط به عنوان یه ایرانی هم دیگر رو درک کنیم. همین واقعا، این تنها خواسته من از شما.
خیلی ممنونم از صحبتهایی که کردین. خب پر واضحه که در واقع گروه هورور رست و یا صدای ما را بشنو در واقع از یک تشکل یا یک گروه خودجوش از جامعه پناهجویی ما که تصمیم گرفته، یعنی به عرصه بهش تنگ آمده و تصمیم گرفته که این کار رو انجام بده و توقعش قبل از هر چیز از همه نهادها، سازمانها، گروهها، احزاب، افراد شخصی، حقیقی و یا حقوقی این هست که بی چون و چرا حمایتشون کنن، به شرط نباشه حمایتها، باشن کنارشون برای اینکه صداشون گسترده تر و صداشون وسیع‌تر به جامعه سوئدی بیفته که یک کار انسانی صورت بگیره. اگر که ما همگی دست به دست هم دیگه بدیم 100% موفق خواهیم بود، اگر متحد باشیم موفق خواهیم بود. جانم شهاب، شما چیزی میخواید بگید؟
همین جان، بچه‌ای که توی این تحصن اعتصاب غذا هستن دوستانی دارند، اونها هم به نوبه خودشون این حرکت رو حمایت میکنن، ولی خودت میدونی توی شرایطی که پناهنده هستی و کار میکنی برای تحصیل کردن گاهی اوقات دچار مشکل میشی، مگر اینکه کارت رو کنار بگذاری یا خیلی برای زبان مصر باشی، و الا نمیشه که هم کار کرد. یعنی ساعت کاری یه جوریه که از ساعت 8 صبح وقتی میری 4 بعد از ظهر برمیگردی، اکثر جایی که میخوای کلاس زبان بری نیست. زبان سوئدیشون در حد پرفکت نیست که بخواد با رادیوی سوئدی مصاحبه بکنن. نمیگم 100%، چرا، دوستانی هستن توی چادر که راحت سوئدی صحبت میکنن، ولی این مال جمع، مشکل جمعه. کنتاکت بگیرن با رادیوهای سوئدی، هموطنانی که صدای ما رو میشنون، هموطنانی که میخوان ما رو یاری بکنن، از کسانی که همسر سوئدی دارند خواهش میکنم، کسانی که میتونن با رادیوهای سوئدی، با ارگانهای سوئدی تماس میگیرن، میتونن تماس بگیرن، بگن که 12 روز ما توی خیابون اونی جنب استوراتیاتر چادر زدیم، اعتصاب قضا کردیم، تحصن کردیم، ایرانی هستیم، پناهنده. یه چیزی الان میونه این کلام، میونه این صحبت یادم افتاد، شایعه هستش که اکثر پناهنده های ایرانی رو اسمشون رو گذاشتن پناهنده اقتصادی، فقط و فقط به خاطر مشکل اقتصادی میان اینجا. این شایعه بیش نیست، این مال کسانیه که مغزشون نمیدونم چجوری بگم، در حد یک آدم غیر نرمال فکر میکنه. میگن توی سوئد توی اداره مهاجرت اسم شما رو پناهنده اقتصادی گذاشتن. وقتی که توی پارلمان اروپا، وقتی که خود مثلا رئیس جمهور امریکا پرزیدنت ترامپ میاد میگه ما در کنار مردم ایران هستیم، ما صدای مردم ایران رو شنیدیم، ما در قلب اروپا هستیم حمید جان، ما با تمام مشکلاتی که مملکتمون داره، تمام خونریزی هایی که میشه، تمام دیکتاتوری هایی که در برای مملکت ما، برای مردم ما داره میشه، اینها فقط و فقط دارن میگن ما صداتون رو شنیدیم، ولی در عمل هیچن. از کسانی که میتونن ارتباط برقرار کنن با ارگان های سوئدی، حتی اداره مهاجرت، ایمیل بزنن، تلفن بزنن، و چون در حال حاضر تمام مدیاهای سوئدی گوشهاشون و چشماشون رو گرفتن و نمیخوان بشنون، نمیخوان ببینن، در صورتی که اطلاع داریم.
حالا من همچین اعتقادی ندارم، حقیقتش هم میبینن هم میشنون. خب، اینی که واکنش نشون نمیدن یک جای کار ایراد داره.
بله.
حالا یا سیاستی پشت قضیه است به نوعی
هست،
یا اینی که در واقع حالا دستور دارن که این کارو نکنن، چون نمیتونیم بگیم که آقا یه وقتی که ما مردم شهر گوتنبرگ وقتی به سادگی کوچکترین اتفاقی رو روزنامه ها، رادیو، کوچکترین اتفاق ساده، آقا یه نفر با دوچرخه در برف داشت رانندگی میکرد، پاش نمیدونم سرید، دوچرخش خورد زمین و خودشم افتاد، یه همچین خبری رو میان تیتر میکنن در سطح شهر، یک همچین اتفاقی که از سوی در واقع 60 نفر انجام میشه مسلمه که میدونن.
ببین، سال 2015 زمانی که در رو باز کردن برای اکثر پناهنده هایی که از جنگ فرار کردن، از جنگ سوریه، انواع و اقسام پناهجوها، انواع و اقسام آدم ها وارد این کشور شدند و اداره مهاجرت تمام کسانی رو که پروندهشون در جریان بود رو پروندهشون رو راکت گذاشت و به صورت فورس ماژور، به صورت اورژانسی شروع کرد بررسی کردن به کسانی که تازه وارد هستند و اونها رو بدون اینکه از فیلتر رد بکنه با نگاهی کاملا سرسری همشون رو بهشون اقامت داد و الان توش مونده و الان یک معضل بزرگ روبروشه. برای همین احساس میکنه ما هم اونها هستیم، ولی اکثر بچه هایی که این توی چادر متحسن هستند، توی چادر احتساب قضا کردن، اینها قبل از 2015 وارد این کشور شدند و اکثرنشون مشکلاتی دارند که واقعا اقامت شامل حالشون میشه و با بیمهری از سال 2015 به بعد به اینها جواب نه داده شده. برای همین ما این مسئله رو تاب نیاوردیم و این اتفاق رو رقم زدیم وسط شهر، چادر زدیم، در بدترین شرایط آب و هوایی داریم مقاومت میکنیم که بگیم مشکل داریم. اگر مگه آدم سرش درد میکنه که توی وسط سیاهی زمستون پاشه بیاد یک چادری
تو خیابون بخوابه،
یک چادری رو
چون بالاخره شما هر کدومتون سیاه و سفید یه اتاق حداقل داشتین بگذارید، از سر بی خانمانی که نیومدید.
حتی دوستانی هستن که دو تا خانواده رو دارن توی ایران ساپورت میکنن، کار میکنن، علاوه بر اینکه خودشون امرار معاش میکنن.
در واقع توی حرفای خودت بکشم بیرون یه کمی بولدش بکنم، اونم این که تو اظهار کردی که عنوانی دادن به پناهجوهای فعلی در سطح جامعه به عنوان پناهجوی اقتصادی.
بله، نه این کلن خیلی قبلتر هست، نه الان
حالا
فعلی.
من میخوام بگم که کلن پناهجو خودش یک صفتیه، یا پناهنده خودش صفته، صفت که خودش صفت نمیگیره. یعنی پناهجو یعنی کسی که به هر دلیلی عاصی شده از محل زندگیش، اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نمیدونم این حرفا هم نداره، آسی شده، شرایط زندگی براش دیگه امکان پذیر نیست در محل موجود، به جای دیگری پناه میبرد. این اصلا همینه دیگه، پناه میبره به یه کشور دیگه، یه مملکت دیگه که بتونه خودش رو از اون نوع مشکلی که داره نجات بده، خودش میشه یه صفت. بنابراین دیگه عنوانهای پشتش بی اهمیت ترین چیزی هستند که جامعه پناهجویی امروز باید بهش فکر بکنه و بهش بپردازه.
این رو خود اداره مهاجرت روی ایرانی ها اسم گذاشته. ببین باز هم برمیگرده به سیاست غلط اداره مهاجرت. من میتونم آلمان رو مثال بزنم، من میتونم نروژ رو مثال بزنم، من میتونم دانمارک رو مثال بزنم یا هلند رو مثال بزنم. از پناهجویانی که وارد کشورشون میشن به نفع احسنت علل خصوص آلمان استفاده میکنه، در همون بعد به ورود توانایی هاشون رو میسنجه، اونها رو وارد بازار کار میکنه، بهشون حقوق سفید میده، بهشون وعده میده اگر شما مفید واقع بشید برای مملکت من، برای مملکتی که بهش پناه آوردین، 100% اقامت خواهید گرفت. ولی کشور سوئد نه تنها مثل یک برده با پناهنده ها رفتار میکنه، بلکه بعد از اون که تاریخ مصرف، خیلی عذر میخوام اینجوری صحبت میکنم، تاریخ مصرف پناهجوها تموم میشه، اونها رو مثل یک کالای تاریخ مصرف گذشته دور میریزه و اصلا دیگه نگاهشون نمیکنه. این هم باز سیاست غلطه. وقتی که شما درها رو باز میذاری، میای از هر رنگ و قشری رو وارد جامعت میکنی، بعد میگی خب من دیگه ظرفیتم تکمیل شده و برمیگردم، رومو برمیگردونم، این کار کاملا اشتباهیه که بعد دوچار معضل‌های دیگه بشی، دوچار معضل تروریست بشی، دوچار دین زدگی بشی، دوچار باند بازی هایی بشی که کشورت رو روز به روز رو به نابودی ببره و همه کسانی که واقعا سوئدی الاصل هستن دارن از کشورشون فرار میکنن. همش اینها سیاست های غلطی که وارد جامعهشون شده، وارد
خب میدونی که خیلی وقت نداریم، یعنی بایستی که در واقع حالا این زیاد صحبت کردم، منم دوست دارم که آره. بگم دونه دونه بچه ها خودشون بیان بگن، حالا دیگه الان صحبت ها هست، قرار نیست این چادر جمع بشه تا زمانی که داره مهاجرت پای میز مذاکره بشینه با این بچه ها به گفتگو و به خواسته هاشون توجه بشه و صداشون شنیده بشه، قرار نیستش که این چادر جمع بشه. یکی، اول من دوست دارم راجع به روز شنبه که یک آکسیونی رو ترتیب دادید بشنوم بیشتر و با مردم صحبت بکنید، یعنی یک موضوع. و دو، اینی که باز به غیر از در واقع اینی که مردم ایمیل بزنن، مردم با جامعه سوئدی ارتباط بگیرن، مردم اطلاعات بیشتری بدن، چه کارهایی از دست ما برمیاد؟ خانم نرگس شما بفرمایید.
ما خواسته ای که از مردم شهرمون داریم اینه که اولا که اگر قدمی بر نمیدارن برای ما، خواهشن برای ما نزنن، پشت ما حرف نزنن. یعنی ما اینقدر این حجمه صحبت ها رو میشنویم، بیشتر از این کلافه میشیم که به جای که حمایت کنن، حالا به هر نوعی، به هر شکلی، زیر پست یا شنیده میشه یا به هر نوعی، دارن پشت ما حرف میزنن و واقعا این حق نیست. ما ازشون انتظار کمک داریم، از همه مردم شهر، حتی سوئدیا، همونجور که آشاب گفتن، از اونایی که سوئدیشون خوبه، همسر سوئدی دارن، ایمیل بزنن به اداره مهاجرت، تلفن کنن به رادیوها، حتی استکهلم، هر جا که در دسترسشونه. یعنی ما الان واقعا باید اون سیاستی رو که میگین پشت خاموشی رسانه است و کلافه کنیم، یعنی جوری بشه که صداشون در بیاد، که این حجمه شکایت ها یا بحث ها یا تلفن ها یا ایمیل ها یه جا باید پاسخ داده بشه. یکی این، یکی هم این که کمکی که ما از مردم میخوایم اینه که پشتیبانی میکنن، حالا چه نظر مالی، چه نظری که حتی وقتی میان به بچه های متحسن که تو این سرمایه ایستادن سر میزنن، باهاشون حرف میزنن، موضوع رو کامل میپرسن، این برای ما خیلی خوبه،
حضور داشته باشن. بله. یعنی با حضور پررنگتر در کنار چادر. من هم خاطرم میاد که سال 2011 ما حالا طی روز، یعنی از ساعت مثلا 9 و 10 صبح یه مقداری خلوت‌تر می‌شدیم به دلیل اینکه همه سر مشاغل خودشون بودن تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، ولی از ساعت 4 و 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 و 9 10 شب گاهی واقعا دور و بر چادر ما پر از انسان بود، پر از آدم‌های مهربان بود که انگاری جزء وظایفشون قرار داده بودن که بعد از کارشون حتما به چادر پناهجوها سر بزنن، کنارشون باشن. چقدر خوبه که این اتفاق مجدد تکرار بشه، در این بار در کنار استورا تیاتر. همه ما در طی روز شاید یک بار از این مرحله گذر بکنیم، بنابراین چقدر خوبه که بیستیم 5 دقیقه 10 دقیقه وقتمون رو با این بچه ها بگذرونیم، ببینیم چیزی کم و کس دارن براشون تهیه بکنیم، کنارشون باشیم. حالا اگر یه روزم نرسیدیم بریم اشکال نداره، ولی واقعا جزء برنامه هفتگی خودمون بذاریم این رو که کمک بشه به این بچه ها با حضور پررنگترمون که این نتیجه بهتری بده.
البته ما اعتصاب کنندگان غذای گروه هورورست تو این 12 روز واقعا متشکر اشخاصی یا انسانهای مهربونی که تو این مدت اومدن، سر زدن، پرسیدن، ایستادن، با دوستانمون صحبت کردن، با ما صحبت کردن. واقعا متشکرشونیم و سپاسگزاریم از همشون. امیدواریم که یه روزی بتونیم جبران خدمات دوستانی رو که واقعا توی مدت صدای ما بودن و انرژی دادن به همون جبران کنیم.
مرسی از شما شهاب جان. برمیگردیم به تو راجع به اکسیون روز شنبه.
همونطوری که خودت اشاره کردی دور چادر شلوغ بوده، این اکسیون بیشتر بابت اینه که مردمی که خبر نداشتن از طریق رادیوها خبردار بشن و بیان اونجا ما رو حمایت بکنن. این اکسیون راهپیمایی نیست، فقط جهت دلگرمی دادن به افرادی که تحصن کردن و اینکه همونطوری که بهار جان گفت اینها احتیاج به روحیه دارن، بیان حمایت بکنن و روحیه بدن. اون کمکی که از دستشون برمیاد
باتریتون رو شارژ کنن. یه
دقیقاً. همین.
خب از چه ساعتی؟
از ساعت 1 29 فوریه. اگر دوباره تاریخ خود
نه 29 فوریه هست، شنبه،
روز شنبه، ساعت 13 29 فوریه.
دیروز اومد توی رادیو بخونه گفت 2 مارس 2 فوریه، نمیدونم
همه توی
تاریخ
چادر
میلادی رو گفت، آخرش هم درسته رو نگفت.
ببین همین جان،
من درک میکنم،
دو تا از بچه ها اینجا هستن و زمانی که من توی چادر میرم واقعا جو چادر منو میگیره. یعنی باور کن توی این 12 روز نتونستم غذا درست بخورم.
طبیعیه،
انقدر فشار روی من هست، انقدر فشار روی بچه هایی که احتساب غذا کردن هست
و بچه های تحسن، فرقی نمی کنم،
دقیقا همه، انقدر فشار روی بچه ها هست، من خودم رو مسئول می دونم. همونطوری که اول صحبتات گفتی من این گروه رو راه انداختم، هر جوری که دستم بر بیاد باید به این بچه ها انرژی بدم، باید این هدف رو که نشونه گرفتیم به هدف بزنیم، باید ما این به مقصد برسیم. بنابراین افکارم انقدر پریشون هست که متمرکز کردنش خیلی وقت میبره، بابت همین گاهی اوقات اشتباه میکنم و اشتباه منو
نه حق داری. پس از ساعت 1 بعد از ظهر به بعد اونجا کنار هم خواهید بود،
چون ما تیلستون چادرمون تیلستون چادرمون تا ساعت 10 شب هست. یعنی از ساعت 1 ما پذیرای دوستان هستیم و تا هر موقعی که خودشون دوست دارن میتونن در کنار بچه ها باشن.
چه اتفاقی قرار هست در طی اون تجمع بیفته؟ آیا برنامه خاصی دارید؟
برنامه خاصی ها داره هماهنگ میشه. من الان در حال حاضر نمیتونم صحبتی بکنم. برنامه ها داره هماهنگ میشه، برنامه ریزی ها داره میشه، چون گروه های مختلفی قراره بیان. ساعت بندی زمان بندی خاصی نداره، هر کدوم از دوستان میتونن بیان.
به هر حال شما کنداکتور درست میکنین که یک برنامه منسجم و مرتب منظمی با حضور مردم ایجاد بشه. طبیعیه که اونجا فیلم برداری خواهد بود. بله. طبیعیه که اونجا عکس خواهد گرفتش. بله. عکس گرفته خواهد شد و در واقع از این جور صحبت ها نیست که آقا عکس نگیرید یا فیلم نگیرید یا نمیدونم از این حرفا. فقط حضور داشته باشید، بیاید کنار هم باشیم، یک دل باشیم، یک بار که شده یک بار دیگه مثل بارها که ثابت کردیم وقتی کنار هم هستیم میتونیم نتیجه بگیریم، این بار هم بیاید کنار هم باشیم. حقیقتش جان 14 هموطنمون در حال حاضر حقیقتاً با جان خودشون دارن بازی میکنن، اعتصاب غذا کردن، از این بابت بسیار ناراحتم شخصاً. و 40 و اندی انسان دیگر در سرما از صبح تا شب ایستادن که خودشون رو محق میدونن و حق دارن که در این جامعه از حقوق برابر با سایر شهروندا برخوردار باشن. پس من اگر کنار شما نباشم، شمایی که صدای من رو میشنوید همکنون، کنار این دوستان نباشید، هیچ فایده‌ای نخواهد کرد. بیایید دستامونو بذاریم تو دست هم دیگه، کاری کنیم کارستون.
از ارگان‌هایی که خودشون رو مدافع حقوق پناهجو میدونن خواهش میکنم اگر واقعا مدافع حقوق خودتون هستید نیایید. اگر مدافع حقوق پناهجو هستید تشریف بیارید و تنها و تنها ما رو حمایت بکنید. من خیلی گله دارم همین جان، خودت میدونی. قبل از اینکه
الان وقت گله گذاری و نیست، شاید یه روزی بعد از اینکه همه شماها
نخواستم گله بکنم، همین بود که فقط بگم که من خیلی گله دارم قبل از اینکه بیایم رو آنتن، همه اینا رو برای خودت گفتم. ولی ما به هیچ کدوم یکی از این سیاهی لشکرها به این حرفای پوچ هیچ اهمیتی نمیدیم. کسانی که قراره ما رو حمایت بکنن، ما به گرمی دستشون رو میفشاریم و اونجا منتظرشون خواهیم بود.
شنونده‌ای رو در خط ارتباط داریم. سلام بر شما.
درود بر شما، درود بر بچه‌ای که برای حق و خودشون تحسن کردن و امیدوارم که این تحسن نتیجه بسیار مطلوب بده و به آرزوهاشون برسن.
دی هستن درسته؟
بله بله.
خوب هستین؟ خیلی خوش اومدیم، مخلص شما هستیم جان پرویزی.
من بکنم برای پایان این گفتگو یه غزل کوتاه در رابطه با مهاجرت هست. هم دردهایی که الان میکشیم و زمانی ما کشیدیم کوتاست، اگر اجازه بدید بخونم.
خواهش مهم هم کوتاه باشه چون زمان ما خیلی محد.
آره. ما شوق شرقی خود از یاد برده بودیم، ما شوق شرقی خود از یاد برده بودیم، در غربت غریبی کنجی نشسته بودیم. از یاد رفتگانیم ای جان خسته، برخیز برای مرهم درد دستی بریده بودیم. گفتند آدمیت از جنس عشق و مهر است، این را فقط به گفتار از هم شنیده بودیم. ای کاش خاک دنیا بی مرز و بی گذر بود، پرواز بی مجوز مثل پرنده بودیم. بودن چه حس تلخیست وقتی هویتی نیست، یک روز خوش به غربت هرگز ندیده بودیم. هجرت حدیث تلخیست یک کوچه بی سرانجام، زهر سراب جاده با هم چشیده بودیم. این کوچ ناگزیر بود از خاک دشنه و درد، به شهر جبر پنهان اینک رسیده بودیم. یک سرپناه کوچک، یک مختصر محبت، یک سرپناه کوچک، یک مختصر محبت، بر بوم آرزوها هر شب کشیده بودیم.
مرسی از شما آقای پرویزی، تشکر میکنم، قربان، خداحافظ. بله شهاب عزیز، خب بایستی از حضور تو هم مرخص بشیم. صحبت آخر
این که ما تا رسیدن به هدفمون اگر مصائب و مشکلاتی باشه به جون خریداریم و تا آخرین زمانی که احتیاج باشه به قول معروف قطره خونمون یا ذره جونمون از این گروه حمایت میکنیم و تا به هدف خودمون برسیم.
قطعا همینطور خواهد بود. من بسیار تشکر میکنم از سایر دوستان، سکا خانم نرگس، سکا خانم بهاره و آقا رضای نازنین که فرصت نشد درست درمون ببینیم که چه میکنه، و شهاب مهرگان برای حضورشون در استودیو. من یک بار دیگه خیلی ممنونم که درخواست من رو قبول کردید، به استودیو آمدید برای اینی که با مردم صحبت بکنین، و یک بار دیگه این رو هم میگم که وظیفه من بود که خدمت برسم، گرچه که حتما حتما خدمت خواهم رسید و کنار شما خواهم بود شخصا.